مکاسب محرمه رو در پنج نوع قرار داده. نوع اول تکسب به اعلان نجاسات بود، تکسب به نجاسات و متنجسات بود، ادا مستثنیه که وقت شد. اما ان نوع اصان اگر تکسب مورد نهی و مورد حرمت علت و منشأ حرمت، حرمت تکلیفی ما یترتب علیه، حرمت تکلیفی غرض و مقصد متعاملین، ما یحرم تکسب بهی، چیزهایی که تکسب به اونها حرام است اما علت حرمت تکسب، حرمت قرض از اون کالاست، نه که قرض تکسب، قرض خود اون کالا. حالا تو فهرست اگر نگاه کنید صفحه 396 397 النوع الثانی صفحه 396 النوع الثانی ما یحرم التکسب به، فهرست کتاب آخرش ما یحرم التکسب به لتحریم ما یقصد به، چیزهایی که حرام التکسب اونها چون غرض مقصد از خود اون کالا حرامه. حالا اینو خود سرست القسم الاول، القسم الثانی، القسم الثالث. که در قسم اول و ثانیش، در قسم اول کالاهای رو ذکر میکنه که اساساً اون کالاها به حسب قالب شأنیت افاده منفعت محلله ندارند. منفعت مترتب بر اونها فقط منفعت محرمه که در این نوع اول اینا رو شماره بکنه، منفعت قالبیه شون البته. میگه صلیب اگر تکسب به ساخت صلیب، خرید و فروش صلیب، اجاره صلیب باطله، چون از صلیب کاری بر نمیاد، منفعتی بر نمیاد جز منفعت محرمه، استفاده دیگر انو القسم الاول ما لا یقصد من وجوده علی نحو الخاص الا الحرام. قسم دوم نه منفعت محلله داره، اما متعاملین قصد منفعت محرمه میکنن، بیع انگوره، اما هدف از بیع انگور برای ساخت خمره. حرمت و تکسب لعدل حرمت ما یقصد به اون کالا در این ظرف خاص. بالاخره گاهی بحث میشه از حرمت تکسب به صلیب، به بت، گاهی بحث میشه از حرمت تکسب به انگور. فرق اینا با هم روشن. قسم سوم اونیست که مایترتب و علل مبی شأنیت الاتصاف بالحرمت داره، در این دو فعلیت الاتصاف بالحرمت، در سوم شأنیت. مثال مشهورش بیع السلاح به اعداء الدین، بیع السلاح به دشمنان دین در شرایط عادی خواهد آمد که جایزه تجارت تکسب، اما همین بیع السلاح میتونه به انگیزه، میتونه شأنیت داره، به انگیزه مسلح کردن اونها و تضعیف مسلمین باشه. اگر در چنین ظرفی بود و در چنین همراه با چنین انگیزه ای بود حرام میشه. لذا در یک کلام عنوان هم نوع ثانی رو قرار میده تکسب به اموری که هدف اون امور، اون کالاها هدف حرامی. حالا از قسم اول شروع میکنه، چیزهایی که اساسا منفعتی غیر از منفعت محرمه درشون تصویر داره. خب مصادیقش رو ذکر میکنه و هیه اموران، یعنی مصادیقی داره منحصر به این امور، اینا رو استقراعا ذکر میکنه. نمونه هاییست از بیع کالایی که لا یقصد منه الا الحرام غالبا عادتا. اولیش هیاکل العبادت، یعنی نمادهای پرستش، حالا یا صلیب یا بت یا هر چیز دیگری، ممکنه نمادهای پرستش چیزهایی باشه که سابقا هم نبوده حالا به وجود اومده، نمادهای شیطان پرستی، ساختش، توزیعش، تکسب بهش، همه حرام. مستندم روشنه، هم مطلب اجماع درش هست، کسی مخالف نیست در این. البته اجماع مدرکی، عمده مستند روایاته که تصریح داره به این که ما لا یجیع منه الا الفساد، که در حدیث فحق العقول بود، چیزی که ازش هیچ حاصلی به دست نمیاد جز فساد و مفسده. خب تکسب به او، تولید او، توزیع او، نگهداری او، حتی همش حرام تکلیفی و حرام وضعیه. بله
مغازه ها اینترین ها شون بخوره یا دستوروش ها همه زیادن از این نماز
ها بلاخره حاکمیت ها محدودیت ها و محضورهای دارن اینجور نیست که حالا بگیم که مملکت ما بعضی چیزا را از او ابتدا خوب برخورد کردن الان هم تا حدود جلوش گرفته شد بعضی چیزا را از اول جدی برخورد نکردن وقتی دیگه ریشه دوان دیگه سخت بشه جمعش کرد بله فراوانه فراوانه بله اینو عرض کردیم برای فراوانیش بالاخره قصور و تقصیر ها حالا یا قصور یا تقصیر هست همش حکم تکلیفیش رو بدونیم حکم شرعیش رو بدونیم بس خب وظیفه حاکمیت وظیفه افراد نیست چون توانش رو ندارن بالاخره امر معروف نهی منکر مشروط به قدرت هر تکلیف مشروط به قدرت بعضی از برخورد با بعض از منکرات هم قدرت فوق العاده میخواد سلطنت و حکومت میخواد یعنی وظیفه حاکمیت بعضی رو خوب برخورد کردن مشروب فروشی ها خب قبلا مثل نقل و نبات بود الان نیست به همدلله اگر هم هست علنی نیست بسیارت علنی نیست قبلا اگر این مسجد بود کنار مسجد مشروب فروشی هم بود خواباره ها باز حالا ولو خواباره ها شده الکترونیکی یه چیز دیگه شد بعد میگن اون خواباره های سابق شده این کابینت های فعلی حالا علایه حال بس تو برخورد اساسی شد نافع بود اما بس تو برخورد جدی نشد دیگرانم نمیتونم جمعش کنم مگر مسئله بد حجابی بی حجابی اگر از اون اول صف وای میستادن مثل مقابل مشروع فروشی استادن به این یک فرهنگ میشد براخره قرار اینه که اگر رواج داره حالا این رواج یا ناشی از قصور یا ناشی از تقصیره اینا نباید اشتباه بشه بگیم والا اینا باعث جواز بشه بله؟
جواز
خودمون
هم هستم که داریم روشه
جواز داریم روشه روشن عوامل مختلفیه
یکی از
اینا
برخورد کردم روشن 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 روشن
وقتی یک بلیگه ای گرفتار میشه جامعه بهش یک نهاد و دو نهاد مقصر نیست همه مقصر هم قوه قاهره لازمه که وظیفه حاکمیت هم ارشاد و تبلیغ لازم برقره هم انذار باید باشه هم تبشیر باید باشه همش باید با هم باشه که نتیجه بده نه از این طرف درست خود حوزه رو در نظر بگیریم وظیفه‌اش رو درست انجام داده نه نهادهای حکومتی وظیفه‌اش رو درست انجام میده حالا یه حالا چه قصور باشه چه تقصیر باشه این وضعیت پیش اومده و متاسفانه هم داره عمیق‌تر میشه این تأثیر میذاره عمیق‌تر میشه شما دیگر آن مطلب از بدحجابی گذشته کار به بیحجابی کشیده بعضی جا روز به روز داره رفعه پیدا حالا اینا هم همینجوره این مشروع فروشی رو اگر یک کم شل بگیرن اگر نیوردن علنا بفروشن باید کافی مقداری یکی دو ماهی مسامحه بشه اگر اومد دیگه نمیشه جمعش کرد حالا یه حال از نظر تکلیفی از نظر شرعی حکم باید مشخص باشه لااقل گلیم خودشو بتونه از آب بکشه ادله تحریم فرمود از اجماع و از نصوص، از آیات، از آیات به حساب اینکه اینها اکل مال از طرق تکسب به این هیاکل العباده، اکل مال به باطله، مشمول آیه، اینا منفعت محلله ای درشون تصویر نداره، بنابراین از نظر شرعی اینها مال محسوب نمیشن. اکل مال در قبال اینها اکل مال به باطله، به منعقد نمیشه، قرارداد از منعقد نشد، اخذ ثمن عوض در برابر اینها اکل مال بلا سبب. بعد عبارت بکنیم مقداری تو برسیم به فرمایشاتی که از کاشفالغتا نقل میکنه، دو بحث امیر میشه. القسم الاول ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاص الا الحرام. قسم اول از این النوع الثانی اون کالاهایی که ما کالایی که از وجودش بران هیئت خاص، نحوه خاص این هیئت خاص، از بودنش بران نحوه و هیئت خاص قصد نمی شود الا الحرام. بخوان منفعت که محلله ای ببرن باید تغییر هیئت بدن، اگر نه منفعت محلله ای با وجود اون هیئت تصویر نمی شود. یا اگر منافع این محلله تصویر بشه نادره. و یک امور، این امور مصادیق میشه، مصادیق داره این اسم اول، منها هیاکل العباده، نمادهای پرستش، نمادهای المبتدعه، بدعتگونه. ما نمادهای پرستش داریم در اسلام هم، اما نمادهای مبتدعه نیست. خود کعبه به تعبیرتون نماد پرستش، حجر الاسود نماد پرستش، مساجد نماد پرستش هست. بعضی از ادوات عبادت، تسبیح، عوام، اینا نماد پرستشه، یعنی اینا رو ما در جهت عبادت ازشون استفاده میکنیم، اما مبتدعه نیست، اختراع خود درآوردی نیست. اگر چیزی خود درآوردی باشه، نمادهای پرستشی که خود درآوردی ریشه شرعی نداره، تکسب به اینا ممنوعه. پس صلیب و صنم بلا خلاف ظاهر، بلکه ظاهر اجماع، بلکه ظاهر الاجماع علیه، مطلب براتر از لاخلاف، لاخلاف به اینه که عده‌ای از فقها که متعرض شدن اختلافی ندارن، اما عده‌ای هم ساکتن، لاخلاف با سکوت بعضی می سازه، مخالفتی در کار نیست، اختلافی در کار نیست، اما خب این عدم الاختلاف شاید به خاطر این باشه که عده‌ای اصلا متعرض نیست. میگه مطلب بالاتر از اینه، تعرض هست و اتفاق، فقها متعرضن و متفق. و یدل علیه مواضع من روایت صحف العقول المتقدمه، مثل قول علیه السلام کل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه. یک مصداقش بشه اینا دیدن، وقتی میگیم لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاص الا الحرام، پس تهران لا یجیء منه الا الفساد، یکون فیه الفساد. ما قول علیه الصلاه والسلام او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، نوعی از انواع فساد. قول علیه، قوله علیه الصلاه والسلام کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر الله، یعنی ابزارهای پرستش غیر خدا. یا قوله علیه السلام انما حرم الله الصناعه التي هي حرام كلها، حرام كلها معناش اینه من ما یجی و منها الفساد محزن، این معنای حرام کله هست، ازش جز فساد بر نمیهیم. نظیر المزامیر والبرابط، اون تیکای از روایت تو حرفی که خوندیم، و کل ملحو به و سلبان و الاسلام الى انقال فحلا فحرام تعلیم تعلم یاد دهیش حرام تکلیفی، یاد گیریش حرام تکلیفی، اونجوری که اگر بر این یاد دهی اجرتی بگیری اجرت مالک نمیشی، باطل اجاره. و العمل بهی و اخذ الاجرت علیه، عمل به این هر یک یعنی به کارگیری اینها، اخذ اجرت بر این هر یک، و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات، حرکات تصرفات، هر گونه تصرف در اینا حرام. هازا کله مضافن، این روایت تو هست. دلیل دوم آیه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، وقتی که اینها کالاهایی هم که لا یجیء منها الا الفساد الا الحرام، پس اینا مالیت ندارن بیان، مالیت ندارن با این حساب، چون مالیت از نظر با توجه به شریعت نظر عرفی صرف اونیست که منفعت محلله داشته باشه، اغلایی محلل، و اینا منفعت محلله ندارن، قهرن مال نیستن. اگر کسی اینها رو بده در قبال چیزی بگیره، این اکل مال به باطله. سببی مملک این عوض به تو وجود نداشته. هزا کلوه مضافنه لان اکل المال بی مقابل حاضر اشیا اکلون للمال بالباطل، یعنی بلا سبب مملک اون عوض رو چه حساب بخواد ملک تو بشه. یا این روایت نبوی و قوله و الى قوله هزا کلوه مضافن الى قوله صلی الله علیه و آله وسلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب در مورد صلیب و هیاکل العبادت المبتدعه هم میتونیم به راحتی بگیم اینا حرم الله اینها رو، چون اینا منفعتی که دارن منفعت محرمه، پس میشه حرمت رو به خود اینا استناد داد. اینا رو بعد ایشون مطرح میکنه در کلمات کاشف القطاع در اون وسط صفحه 113 همین فرمایش شماست، اگر کسی هیاکل العبادت رو بخره نه برای اینکه این حالا بت صلیبه، برای اینکه این تلاس میخواد ببره ذوب کنه، نقره میخواد ببره ذوب کنه، یا اگر چوبه چوبه گردو چوبه خوبیه چوبش خوبه، هیئتش دخیل نیست در معامله. اینو بعد خواهیم گفت صحیح از این لحاظ هم مالیت داره هم ملکیت داره. این که تو عنوان بحث اومده بود ما لا یقصد من وجودهی علا نحوه الهاس، یعنی اون هیئت جزء مبیه، هیئت اون هیئت جزء مبیه، یه وقت از هیئتشو کار نداره، این میخواد یه مثقال طلا بخره، حالا یه مثقال طلا به جای اینکه مثلا گرد باشه به صورت سلیم میخواد ببره ذوق، مثلا اون هیئت کار نداره، هیئت دخلی نداره در معامله. او صحیحه در کلمات کاشفرقتا صفحه 113 در شرح کلمات کاشفرقتا مرحوم شیخ اینا رو میگه. مضافا الى قوله صلوات الله و سلام علیه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، بناء على ان تحريم هذه الامور تحريم لمنافعها الغالبه بل الدائمه. خب صلیب به ما اینکه صلیبه، بت به ما اینکه بته، منفعت غالبه او بلکه دائمه او همون منفعت محرمه است. و حفظ هیئت میگه بنابراین که تحریم این امور، تحریم تحریم لمنافع الغالب بل دائمه فإن السلیم من حیث انه خشب به هذه الهیئت، یعنی هیئت مدخلیت داشته باشه، چوبی است یا حالا طلایی است یا نقره است، مطابق با این هیئت، یعنی هیئت جزء المبیعه، هیئت مدخلیت داره در مبیعه، این نرفته طلا بخره، نرفته نقره بخره، صلیب طلایی، صلیب صلیب بودن جزء المبیعه. خب میگه خشب به این هیئت لا ينتفع به الا الحرام، بهره از او برده نمیشه جز در حرام. و لیس به هذه الهیئت، بله اگر بخوای بشکنیش یه چیز دیگه درست کنی، ذوبش کنی چیز دیگه درست کنی، بله وقتی که هیئت جزء مبی نیست، ماده جزء مبیه، مثلا صلیب نخریدی که طلا خریدی، نقره خریدی، یا چوب رو خریدی، و لیس به هذه الهیئت ما ينتفع به فی المحلل و المحرم، که حالا بگیم به لحاظ محللش بیعش جایز باشه، با این هیئت به درد نمیخوره جز در همون مصرف خاص خودش. و لیس به هذه الهیئت ما ينتفع فی المحلل و المحرم بل لا ينتفع به الا فی المحرم ولو فرض ذلک کان منفعتا نادره، اگر فرض بشه بعد با حفظ هیئت صلیبیش میشه از این استفاده ای بکنی، چوبی اگر به صورت صلیب ساخته شده بشه از اون منفعتی هم ببری، حالا منفعتی حلال غیر از اون استفاده در جهت ترویج فکر نصارا. حالا چی بگیم؟ دیگه میگه منفعت منفعت نادر است، یکی میگفت بگید به عنوان مگزکش ازش استفاده کنید هست، اما نمیشه به این منفعت مهمه احضار کنید. ولو فرض کار منفعت نادره لا یقدحو فی تحریم العین، دیگه میشه گفت این حرامه، ضرر نمیزند در تحریم العین به قول مطلق که در این روایت که ان الله اذا حرم شیئا حرمت اسناد به اعیان داده شده. الان هم میشه گفت صلیب حرام، الذی هو المنات، تحریم العین به قول مطلق معیار بود برای تحریم الثمن در این روایت، الذی هو المنات توی روایته ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، حرمت مسند به عین به قول مطلق که حرمت جمیع المنافع میشه یا حرمت منافع مهمه میشه، این معیار بود برای تحریم ثمن در این روایت، این معنا وجود داره ولو منفعت نادره ای هم وجود داشته باشه. نعم بله اگر وضعیت جوری بود که میشه از او دو تا استفاده مهم کرد، یکی همون استفاده حرام، یک استفاده حلال، مثل چاقو بشه دیگه، چاقو رو هم میشه ازش استفاده حرام کرد هم میشه استفاده حلال کرد، اگر اونجوری بود البته به قصد منفعت محدده به ایش جائزه. نعم لو فرزه هیئتون خاصه، اگر فرض بشود هیئت خاصه ای، یکی میگه هیئت خاصه ای، چون در حیاکل العبادت همه کار اون هیئته، اون ریخته، نمادها همه توجه به هیئت، به مادهش توجهی نمیشه، کالا از چوب ساختن یا از گل ساختن یا از طلا ساختن، نمادها همه موضوعش همون هیئتش، حالا جنسش از چی بود مهم نیست، بهت توجه نمیشه، پرچم هر کشوری مثلا نماد اون کشوری دیگه، حالا با پارچه باشه یا با فلز باشه یا با چوب.
مرموم شیخ داشت که منافع سبب دائی و ردهی هستن، اما سمن در باب منافع در هم نگیره، در باب این قرار نگیره، مثلا این یه منفعتی باشه خود در این قرار
عرض کنیم این نمرم شیخ در شرح فرمایش کاشفال تا میگه کاشفال غطا یک عبارت داره تو صفحه بعد فرموده که لا فرق بین قصد ماده و هیئت صفحه پنجم صفحه 113 صفحه پنجم کاشفال غطا فرموده فرق نمیکنه شما حق دارید صلیب بخرید ولو قصد ماده شو بکنید قصد ماده شیخ میگه در این فرمایش کاشفال غطا دو احتمال یک احتمالش درست یک احتمالش غلط حالا میرید اگر پول در مقابل ماده قرار بگیره عیبی نداره و از بحث اصلا خارج میشه تو نماز نخریدی طلا خریدی اصلا بحث منفعت مطرح نیست اینجا دقت بکنیم بحث اینجا اینه که شما چی خریدی هیئت رو خریدی یا ماده رو یا هیئت و ماده رو سه احتمال شما گرفتی که طلایی به صورت صلیب در آمده این رو خریدی چی خریدی هیئت صلیبی موضوعیت داره مادهش برات مهم نیست اونجور که گاهی اینجوره فرق نمی کنه برات حالا چوبی باشه یا فلزی باشه میخوای اون هیئت باشه یا ماده رو خریدی اصلا کار به هیئت نداره تو میخواستی طلا بخری حالا یه مثال طلا به این شکله این شکل اصلا مدخلیت یا هر دو مدخلیت داره صلیب خریده اما گفته صلیبی بده به من که جنس جنس خوب باشه چوبه چوبه گردو باشه مثل کمودی که میخوایی بخریم میخوایی کمود بخریم شکل کمودی ولی میگه جنسش چوبه چوبه گردو باشه اینجا هر دو مدخلیت داره این سه صورت یک صورتش معامله صحیحه دو صورتش باطله صورتی که فقط ماده هدف باشه صحیحه دو صورت دیگه باطله هیئت رو بخوای بخری حالا این هیئت الان در این نعم فرمایششون اینه میگه اون هیئت نماد پرستش البته گاهی ازش منفعت اغلائیه محلله هم ممکنه برده بشه و شما به اون هدف بخرید البته اگر حالا برای این مصداقی پیدا کنید یه چیزی نماد باشه برای یک امر نامشروعی در این نماد بودن بشه استفاده دیگر استفاده حلال اغلایی دیگری هم از رو بکنید حالا اگر این منفعت اغلایی در اون حساب بشه اینجور اگر بود به اون قصد خریدی بله میگیم حلال به اون قصد اگر خریدی حلال میشه ابزارهایی که دارای دو منفعت محلله و محرمه مثل چاقو میشه حالا اونم اگر بگیم منفعتی هم ترویج حساب نشه بعد نه ترویج حساب نشه چون ممکنه گاهی از همین نمادها استفاده کرد از خود این نمادها استفاده کرد برای ابطال خودشون میفرمایید این میشه نه اون دیگه میشه بیع ماده وقتی که چوب خریده این نمیخواست حالا مهم نبود براش به چه شکلی باشه نعم لو فرض هیئتون خاصه مشترکتون بین هیکل العبادت نماد عبادت و آلت اخرى لعمل محلل ابزاریه که هم نماد هم ابزار کار دیگری حساب میشه.
فرض یا وجودم داره.
حالا ممکنه تحقق پیدا کنه. ممکنه تحقق پیدا کنه. اصلا هیچ مانعی نداره. که بعضی از ابزارهای معمول زندگی بشه نماد برای یک فکر باطلی یا برای یک، حالا فرض کنید ممکنه یک از ابزارهای معمول زندگی داست، مثلا ابزاری برای جمع کردن علف و یونجه، ابزاری برای این، این نماد یک فکر باطلی هم بشه، نماد بشه برای یک فکر باطلی، برای یک بدعتی در دین، مرسوم بشه مردم بالا در خونه هاشون داست نصب کنن. از این میشه دو استفاده بکنه. اگر فرض بشود هیئت خاصه مشترک بین هیکل العباده و آلت اخرى لعمل محلل، شما اگر برید از بازار داست بخرید میخواید برای یونجه درو کردن، که عیبی نداره. به حیث لا تعد منفعت نادره، البته این آلت اخرى لعمل محلل میگه منفعت نادره مگس خوش نباشه. فن اقوا جواز البیت به قصد اون منفعت محلله. ابزارهایی که دو استفاده داره، استفاده حرام هم داره استفاده حلال هم داره، به قصد استفاده حلالش میشه خرید دیگه. این اختصاص به هیاکل، اگر بخوایم تو هیاکل مثال بزنیم اینجوری باید با سختی مثال درست کنیم، مثل مثال داست رو درست کنیم، که ممکنه نماد باشه برای مثلا ترویج فکر کمونیستی، یا ابزار باشه برای علف درو کردن. اما اگر بخوایم در غیر نمادها مثال بزنیم که مثال فراوان داره، ابزارهایی که هم استفاده حلال داره و استفاده حرام فراوانه، پره به زندگی، دستگاه‌های گیرنده ماهواره هم استفاده حلال دارم استفاده حرام داره، بس دیگه شما چه قرضی داری میخری؟ اگر به قصد منفعت محلله میخری جایز، رو به قصد منفعت محرمه میخری باطل، حرام و باطل. اما اونا جز نمادها نیست. نمادها رو بخوایم مثال بزنیم باید کما اعترف بید مساله کما ذکره بعض الاساکین. از این کما ذکره دو تا مطلب رو ایشون از کاشفرقتان نعم میکنه. مطلب اولش بحث زیادی ندارم، اما بحث مطلب دومش که از کسر از اون نعم شروع میشه، سطر پنجم چهارم دیگه بحث مفصلی داره. فما ذکره بعض الاساکین، کاشفرقتان دو مطلب داره. مطلب اولش اینه، برمیده ظاهر اجماع و اخبار این است که لا فرق بین قصد الجهت المحلله و غیره. اخبار میگه نمادهای بدعت را حق ندارید خرید فروش کنید. من کرده از تکسب به اینها شرط مطلق، حالا شما بخرید برای منفعت محلله مشمول ادله نمد ما ذکره بعض الاساکین که فرموده ظاهر الاجماع ظاهر الاخبار انه لا فرق بین قصد جهت محلله و غیرش. این تمام نیست. فلعله محمول على الجهت المحلله التي لا دخل للهيئه فيها. چون دو تا توجیه میگه برای این فرمایش کاشفرقتان. اگر اینشون فرموده لا فرق بین قصد جهت محلله جهت غیر محرم جهت غیر محلله، میگه هم میشود این کلام بر جهت محلله ای که هیئت دخلی درو نداره، فاگر میخوای استفاده کنی استفاده حلال، میشه یک ابزار تهیه کنی که این هیئت رو نداشته باشه. چرا رفتی اینو تهیه میکنی؟ لا دخل للهیئت فیها. چرا این هیئت رو خریدی؟ چرا رفتی یک ابزار دیگه بخری که همون کار رو استفاده را ازش میشه بکنی هیئت رو نداشته باشه؟ یا چرا این هیئت رو نگه داشتی از بین ببری؟ منفعت محدله ای که هیئت دخلی در رو نداره، میشه با اعدام هیئتش هم اون منفعت رو برد، چرا میره اون هیئت رو بخره؟ میشه همون استفاده محلله رو از ابزاری کرد که اون هیئت رو نداره، چرا میره ابزار رو بخره که این هیئت رو داره؟ میگه یا تو حملش کنیم برای معنی، یا نه اون منافعی که هیئت دخل داره اما منفعت نادر است، منفعت نادره خب فایده نداره، کسی قصد کنه منفعت نادره از این حیاکل العباده را و بخره، مجبر به بیع نمیشه. حیاکل العباده منفعت مهمشون همون عبادت و نماد بودن کنه برای اون فکر باطل، برای اون بدعتی گذاشته شده نماد بودنه. تو حالا میخوای این نماد رو بخری برای یک جهتی که اون جهت اصلا منافع این حساب نمیشه، غرفن شما میخوایی که خود شخصی بکنی در اون جهت خاص، این باعث نمیشه این مال بشه. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه حسن، یا نادره ای که من مال الهیئت دخلون فی، حالا صلیب به اون چوب به اون شکل صلیب بودن باشه به درد مگز کش استفاده کنی میخوری، اما این منفعت نادر است. این صلیب مال نمیشه به این دهاز، اما اگر منفعت منفعت مهمه و محلله ای که هیئت هم درش دخل داره، اون ریخت و هیئت داست، این دخل داره در منفعتی شما میخوایی ببره از جمع کردن علف، منفعت منفعت مهم مغلایی، چرا جایز نموشه؟ میشه ابزارهای دو پهلو، ابزارهای دو پهلو رو اگر از اون جهت حلالش مورد معامله قرار بدن معامله صحیح. این بخش اول فرمایش کاشفرغتا، اما این نعم یه جمله کوتاهی رو از کاشفرغتا نقل میکنه، گفته در حیاکل العبادت لا فرق بین قصد هیئت و ماده، هر دوش باطله. ایشون میپردازه به شرح این عبارت، میگه در عبارت دو احتماله، یک احتمال رو میپذیره که رو تال میکنه ایشون. آقای احمدزاده، آقای اسدیان، آقای افتخاری، آقای دعاوی، آقای سلیمانی، آقای شمس‌الدینی، آقای شهابی، آقای ضیاءالدینی، آقای عربان، آقای علی بابایی، آقای علی بابایی، آقای قاسمی، آقای مجدارا، آقای میرزایی، آقای مسترون، آقای منصوری، آقای حافظ نژاد.
شما؟ 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 شما دیر میاد.
ها؟
دیر میاد.